بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و این باشه در الهیات فلسفی مبحث رو از ابتدای مرحله دوازدهم فیما یتعلق بالواجب الوجود شروع کردیم. یک برهان براهین رو آوردیم در اثبات وجود خدا با عنوان برهان صدیقین، که گفتیم بهترین برهان عقلی است که در میان براهین عقلی اقامه شده. تقریری هم از خودمان از بیرون گفتیم که اینها رو شما نوشتید. الان میخوایم تقریر ملا صدرا از برهان صدیقین رو بگیم. قبل از این تقریر علامه سبزواری گفته شد، حالا تقریر ملا صدرا گفته خواهد شد و در فصل دوم ادامه خواهیم داد وارد براهین دیگری که در اثبات براهین عقلی و فلسفی که در اثبات واجب الوجود اقامه شده وارد اینها خواهیم شد ان شاء الله. خب اون تقریری که صدر المتعلمین دارند مبتنی بر یک سری مقدماتی است. مقدماتی که ملا صدرا میارن خیلی ساده است، پیش از این همه رو خوندید، شما فقط باید ارتباط منطقی این مقدمات برای شما روشن بشه. مقدمه اول اینه، وجود یک حقیقت اصیل است، یعنی اصالت با وجود است. این مقدمه اول نیاز به توضیح ندارد، این رو همه شما بلد هستید که آنچه که متن واقعیت را تشکیل داده است چیزی جز وجود نیست و ماهیت مفهوم اعتباری است که از مراتب و حدود وجود انتزاع می شود. مقدمه دوم، وجود دارای مراتب، وجود مشکک است، یعنی اصطلاحا ما میگیم ذو مراتب بودن. وجود مراتبی از جمله شدت و ضعف و نقص و کمال و تقدم و تأخر و امثال اینها دارند. این هم که روشنه، تشکیل رو شما همه یادتون هست. تشکیل به چی میگن؟ به رجوع ما به الاشتراک به ما به الامتیاز. چون اصالت با وجود است و وجود غیر ندارد، اگر کسی که مبناش اصالت وجوده بخواد کسرت در موجودات، کسرت در وجودات رو تبیین فلسفی بکنه، قطعا باید یک مابل اشتراک در نظر بگیره و این مابل امتیاز. و چون وجود غیر ندارد، هرچه هست وجود است، لذا مابل اشتراک میان موجودات چیزی جز وجود نخواهد بود. مابل امتیاز اینها هم باز هم در همون وجود خواهد بود، چون غیر وجود میشه عدم، عدم هم چیزی نیست که بخواد مابل امتیاز باشد. لذا مابل اشتراک به مابل امتیاز برمی‌گرده و تفاوت میان مراتب موجودات به شدت و ضعف و نقص و کمال و امثال اینها خواهد بود. پس از اینکه شما مقدمه تشکیک رو گفتید، یک مقدمه سومی از دل تشکیک در میاد، از خود تشکیک نتیجه گرفته میشه و اونم اینه که بر اساس نظریه تشکیک در وجود، وجود دارای مراتب است. یک مرتبه اعلا دارد که واجب الوجوده، مراتب مادونی دارد که ما بهش میگیم موجودات مادی و هیولا و امثال اینها. ادنا مرتبه وجود میشه همون هیولا. خب از طرف دیگر میان مراتب وجود ارتباط هست. اگر مرتبه اعلا که کامل مطلق است و هیچ نقصی عدمی در او راه ندارد موجود نباشد، مراتب ادنا و پایین تر یا مراتب ضعیف وجود موجود نخواهد شد، جز اینکه اون مرتبه شدید که لایتناها و بعضا میگن فوق ما لایتناهاست وجود داشته باشد. و این تقریر برهان صدیقین بر مبنای اصالت وجود و تشکیک در وجود و دارای مراتب بودن وجود است. اگر مرتبه اعلای وجود موجود نباشد، مرتبه ادنا که عین فقر است، عین ربط است، وجود موجود نخواهد شد، تحقق پیدا نمی کند. در حالی که مراتب مادون و ضعیف وجود هم از موجودات مادی، موجودات مثالی، اینا تحقق پیدا کرده اند و این تحقق موجودات مادی و مراتب ضعیف وجود نشان از این دارد که مرتبه اعلای وجود که عین استقلال است و مستقل است و استقلال و بی‌نیازی ذاتی شد، باید تحقق داشته باشد. چه این که اگر اون مرتبه اعلا تحقق نداشته باشد، لازم می‌آید که این مراتب ادنا یا ضعیف وجود، یا بگید وجودهایی که عین ربطند، نیز تحقق نیابد، ولیکن تحقق یافته است. این بیان مختصر و مفیدی از برهان صدیقین ملا صدرا بود. حالا من متن تقریر ملا صدرا از کتاب رو ترجمه میکنم، اگه نکته اضافه بود براتون توضیح خواهم داد. تقریر و البرهان و قرر صدر المتعلهین البرهانه علا وچن آخر. ملا صدر این برهان صدیقین رو به گونه دیگر تقریر کرده است و تقریره ان الوجوده. تقریر از اینجا شروع میشه. وجود همچنان که گذشت یک حقیقت عینی واحد است، حقیقتی است که در خارجه و یک حقیقت بیشتر نیست. بسیط هم هست، چون وجود غیر ندارد، بنابر اصالت وجود، غیر وجود میشه عدم. لذا وجود مرکب نخواهد بود، چون در هر ترکیبی شما اجزاء گوناگونی رو باید در نظر بگیرید دیگه. نه، شما وقتی میگید این مرکب است، یعنی حداقل دو جزء باید داشته باشه. خب این دو جزئی هم که هر مرکبی دارد، قطعاً اجزایش با هم متفاوتن دیگه. جزء الف غیر از جزء ب. جزء الف که نمیتونه همون جزء ب باشد، چون معنی ندارد یک چیزی جزء خودش باشد. اگر جزء الف همون جزء ب باشد که دیگه دوتا نمیشه، میشه یک چیز. پس در هر مرکبی اجزایی وجود دارد، اجزاء مرکب هم باید با هم اختلاف داشته باشند. در حالی که اگر اختلاف داشته باشند، به تعبیر دیگر باید غیر هم باشند. اگر غیر هم باشند، معنیش اینه که وجود باید غیر داشته باشد، یعنی وجود مرکب شده از یک وجود و غیر وجود، در حالی که غیر وجود همون عدم است. پس وجود نمیتواند مرکب باشد، چون غیر نداره. لا اختلاف بین افراد و میان افراد وجود اختلافی نیست، اختلاف لذاته نیست، مگر به کمال و نقص و شدت و ضعف، این همون تشکیکه. یا مثلا اختلاف به امور زائد است، مانند آنجایی که در افراد ماهیت نوعی است. البته این تعبیر ملصد را اختلاف به امور زائد تعبیر تسامحی است، چون بنابر اصالت وجود دیگه شما وقتی میخواید میان موجودات ما به اختلاف یا بگید ما به امتیاز پیدا بکنید، نباید به امور زائده و عوارض برگردونید. چرا؟ چون امور زائده و عوارض اختلاف میان افراد یک ماهیت نوعی است، در حالی که بنابر اصالت وجود ما داریم نظر به وجود میکنیم، نه نظر به ماهیت. ماهیت امر اعتباری است. بنابر اصالت وجود اگر امتیازی باشد، قطعا اون امتیاز امتیاز تشکیکی است. ولی اگر اومدید گفتید که ما بین امتیاز بین دو چیز، مثلا افراد ماهیت نوعی، مثال بزنید، مثلا حسن و حسین که افراد انسان هستن، اگر بگن این اختلاف حسن و حسین به چیست، میگید خب به عوارض، یکی چاقه، دیگری لاغره، یکی سفید پوسته، دیگری سیاه پوسته، یکی متولد ایرانه، یکی متولد آلمانه و امثال اینها. در حالی که این اختلاف به عوارض در صورتی است که شما نظر به ماهیت حسن و حسین داشته باشید، یعنی محور ماهیت باشد، در حالی که بنابر اصالت وجود محور ماهیت نیست. ماهیت مفهوم اعتباری ذهنی است. بنابر اصالت وجود محور در تفاوت میان وجودها چیه؟ همون وجوده. اگر محور بحث وجود باشد، شما ما به اختلاف و ما به امتیاز رو جز به صورت شدت و ضعف که همون تشکیک نمیتونید تصور بکنید. و غایت و کمال ها مالا اتم من، غایت کمال این حقیقت وجود و مراتب وجود اون حقیقتی است که اتم از آن نمیشه تصور کرد، وجود ندارد، یعنی اعلی مرتبه. و اون همانی است که متعلق به غیر نیست. یعنی چی؟ یعنی اعلی مرتبه وجود که اتم از آن ما نداریم، این تعلق به غیر ندارد، وجودش وجود رابط نیست، بلکه وجود مستقل است. و اتم از اون مرتبه اعلی نیز قابل تصور نیست، زیرا کل ناقص متعلق به غیره مفتقر الی تمامه. چرا؟ چون اگر اون اعلی المراتب هم ناقص باشه، هر ناقصی تعلق به غیر خودش داره دیگه، یعنی هر ناقصی معلول است، معلول تعلق به علت دارد و نیازمند به اون کامل خودشه. مفتقر الی تمامه یعنی نیازمند به کامل خودشه، در حالی که فرض اینه که اعلی المراتب این نیازمند نیست. پس بالاتر از اعلی المراتب شما نمیتونید دیگه مرتبه‌ای تصور بکنید. فقط تبینه که قبلا گذشت که تمام قبل از نقص است. همیشه وجود کامل مرتبهش قبل از وجود ناقصه، وجود بالفعل قبل از وجود بالقوه است، اصلا وجود قبل از عدم است. و همچنین گفته شد که تمام یک چیز خود آن چیز است و یه چیز اضافه. مثلا ها، عقل اول تمام عقل دوم است. یعنی چی تمام عقل دوم؟ یعنی همه کمالات عقل دوم را دارد، یک چیز اضافه هم دارد. لذا ملصد را می فرماید که ان تمام الشیء هو الشیء و ما یفضل علی. تمام یک چیز که مرتبه کمال آن است، خود آن چیز است و یه چیز اضافه بر آن چیز. یعنی همه، مثلا عقل اول که علت هستی بخش عقل دوم است، همه کمالات عقل دوم را دارد، یک چیز اضافه هم دارد. عقل دوم که علت هستی بخش عقل سومه، همه کمالات عقل سوم را دارد، یک چیز اضافه هم دارد. حالا نتیجه میگیرن بعد از این مقدمات. نتیجه این که وجود اما مستقلاً از غیره، یا بی نیاز از غیر خود است، یا نیازمنده به غیر خود است، منتها مفتقرون به ذات، نیازمندیش ذاتیش، یعنی این فقر است. ول اول هو واجب الوجود، اولی که بی نیاز از غیر باشد میشه همان واجب الوجود، که همان صرف الوجودی است که اتم مزان وجود ندارد، نمیشه تصور کرد. ولا یشوبه عدم ولا نقص، آمیخته با عدم و نقص نیست، دومی که مفتقر به ذات الا غیره باشد، ماسوای واجب الوجود است. ماسواش چیست؟ من افعالهی و آثارهی، همون افعال و آثار واجب الوجود که میشن مخلوقات. ولا قوام لواسواه الا به، قوامی برای ماسوای خدا جز به واسطه واجب الوجود نیست. چرا؟ چون قبلا گذشت که حقیقت وجود هیچ نقصی ندارد و نقص به خاطر معلولیت ملحق می شود به وجود. اگر وجودی معلول نباشد قطعا ناقص نخواهد بود. و ما در مورد حقیقت وجود میگیم معلول نیست، علت است ولی معلول نیست. حتی ایشون میفرمایند که معلول ممکن نیست که در فضیلت وجود برابر با علتش باشه، یعنی مثلا کمالات وجودی معلول دقیقا برابر با کمالات وجودی علت باشد، اینم نمیشه گفت، بلکه همیشه کمالات وجودی علت بالاتر از کمالات وجودی معلول است. نتیجه اگر وجود فلاولم یکون الوجود مجعولا، اگر وجود مجعول نباشد یعنی معلول نباشد، زا قاهر وجوده، دارای یک قاهری که او را ایجاد کنه نباشد، لا یتصور یکون له نحو من القصور، اگر وجود یک قاهر یعنی یک علت هستی بخش بالاتر از خودش که بران غلبه دارد نداشته باشد، تصور نمی شود که هیچ قصور و نقصی آن وجود داشته باشد. به زبان ساده اگر وجود معلول یک علتی نباشد هیچ گونه قصور و نقصی در او راه نخواهد داشت، و چون واجب الوجود معلول هیچ علتی نیست پس هیچ نقصی در او راه ندارد. فاذن قد ثبت، این چند سطر رو رها کنید بیاییم پایین تر روح سخن رو بگیم، اون اصطلاحا عباراتی که خیلی مهمه رو ما داریم میخونیم، کما اینکه عادتمون هم بر همین هست. فاذن قد ثبت و تزه ان الوجود اما تام الحقیقه واجب الهویه و اما مفتقر الذات الی متعلق الجوهریه، نتیجه این شد که ثابت شد، روشن شد که وجود یا حقیقت تام است که هویت واجب دارد، یعنی وجودش واجب الوجود به ذات است، یا وجود وجودی است که مفتقر الذات الی، نیازمند به واجب الوجود به ذات است، و جوهرش متعلق به دان است، یعنی اگر واجب الوجود به ذات نباشد این وجود تحقق پیدا نمی کند. و علا ایل قسمین یسخط و یتبین ان وجود واجب الوجود غنی الهویه، هر کدوم از دو قسم که بگیرید روشن می شود که نتیجه گرفته می شود که واجب الوجود هویت بی‌نیاز از ماسوای خود دارد. و هازا و ما اردنا، این همون چیزی که ما خواستیم اثباتش بکنیم. خب الفصل الثانی فی بعض آخر مما اقیم علی وجود واجب تعالی من البراهیم. خب تو فصل اول علامه طباطبایی محور بحث رو در دلایل عقلی و فلسفی اثبات وجود خدا بر برهان صدیقین گذاشته بودن. چرا برهان صدیقین رو اولویت دادن؟ چون اون دفعه اگه یادتون باشه تو کلاس خدمتتون عرض کردم بهترین دلیل فلسفی بر اثبات واجب الوجود همین برهان صدیقینه، لذا ایشون اولویت رو میدن به برهان صدیقین در اثبات وجود. دلایلش هم گفتم، اگر یادتون باشه گفتم که برهان صدیقین اولا از خود وجود بر وجود استدلال میکنن، ثانیا در اثبات مطلوب که همان وجود خدا باشد نیاز به ابطال دور و تسلسل نیست، ندارد، که من اون تقریر ساده خودمون رم که مبتنی بر علیت بود در کلاس خدمت شما عرض کردم، اون رو اگر یکم تمرین کنید به زبان ساده، چون به زبان ساده گفته شده میتونید به همه افراد حتی دانشجویانی که رشته فلسفه نیستن، دانش آموزان حتی در هر سطح فکری براشون این رو بهشون بگید و با همون برهان اثبات بکنید وجود خداوند متعال را. حالا در این فصل علامه میخوان به یک سری براهین دیگری که در اثبات وجود خدا گفته شده غیر از برهان صدیقینه بپردازن. اولین برهان برهانی است که همه شما بلدید و ما با عنوان برهان امکان وجود میشناسیم، که خیلی ساده است، منتها دیگه این براهینی که الان داره اقامه میشه چون صدیقین نیستن لذا نیازمند ابطال دور و تسلسل هست، و چون علامه طباطبایی در فصول قبلی دور و تسلسل رو به ویژه در بحث علیت ابطال کرده اند، اینجا دیگه دلیل مستقلی بر ابطال دور و تسلسل نمیارن، بر همین اندازه اکتفا میکنن که دور و تسلسل باطل است. حالا اولین برهان، برهان امکان وجود یا امکان ماهوی است که همه بلدید. صغرا چیه؟ مثلا موجودات یا جهان ممکن الوجود است. کبرا هر ممکن الوجودی نیازمند واجب الوجود است. نتیجه پس جهان نیازمند واجب الوجود است دفعا للدور و التسلسل. چرا نیازمند واجب الوجود است؟ اینجوری میگیم، میگیم جهان نیازمند واجب الوجودی است که خود ممکن الوجود نباشد، خود معلول نباشد. چرا؟ دفعا للدور و تسلسل، به خاطر اینکه باید دور و تسلسل دفع بشود. چون اگر خود واجب الوجود دوباره نیاز به یک علتی داشته باشد در پیدایشش، این لازم میاد که او واجب الوجود در واقع یا به دور منتهی بشه وجودش، یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. و چون دور و تسلسل باطل است، پس این واجب الوجود نمیتواند خود ممکن الوجود یا بگید معلول یک علتی باشد. حالا این برهان امکان وجوب رو که علامه تقریرشو میگن، حالا من یک ترجمه سریع انجام بدم، ایشون میفرماین از براهینی که گفته شده در اثبات واجب الوجود اینه که ان هناکم وجودم، ما اینجا ما یه موجوداتی داریم بلا ریب بدون شک، بالاخره ما داریم میبینیم موجودات، این موجودات یا واجب به ذاتن که میشه فهو المطلوب، خدا اثبات میشه، یا این موجودی که ما میدانیم اجمالا یقین داریم بالاخره یه موجودی هست، یا واجب الوجود به ذات است که میشه خدا و مطلوب ما اثبات میشود، یا واجب به ذات نیست بلکه چیه؟ ممکنه به ذات است. تو واجب به ذات نباشد، خب ممتنع به ذات که نمیتونه باشه، چون اگر ممتنع به ذات باشه لازم میامد که اصلا وجود پیدا نکرده باشد، چون ممتنع به ذات عدم برایش ضرورت دارد و اینایی که ما میبینیم وجود پیدا کردن. پس یا باید مصداق واجب به ذات باشن به حصر عقلی، یا مصداق ممکنه به ذات. خب مصداق واجب به ذات باشه ثبت المطلوب. اگر کسی گفت اینا مصداق ممکنه به ذات، هر ممکنه به ذاتی برای اینکه موجود پیدا وجود موجودیت پیدا بکنه وجود پیدا کنه نیاز به واجب به ذات دارد، و این لم یکن واجبا به ذات و هو موجود فهو ممکن به ذات به ضروره، فرج وجوده علی عدمه به امر خارج من ذاته. اگر ممکن الوجود باشه، وجودش بر عدمش به امر خارج از ذات ممکن ترجیح پیدا میکنه، یعنی همون علت، و هو لله و الا کان مرجعا به نفسه. اگر علت ترجیح وجود این ممکن از ناحیه علت نباشد، لازم میاد که خودش به خودش ترجیح بده و این تناقض گویی است، یعنی لازم میاد که واجب به ذات باشد، در حالی که فرض اینه که اینا چی هم ممکنه به ذاتن. تقریر استدلال تا همینجا کفایت. بر این استدلال اشکالی مطرح شده و عطور زعلی در عبارت بعدی علامه که اشکالی رو مطرح میکنن، میگن که شما در منطق خوندید، یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم، در منطق شما خوندید که براهین یا از نوع برهان انی هند یا از نوع برهان لمی. تو برهان انی شما در واقع سیر از معلول به علت میکنید، تو برهان لمی شما سیر از علت به معلول میکنید. یه بار دود را میبینید، بعد پی میبرید به آتش، اثبات میکنید که آتشی روشن شده، میشه برهان انی چون از معلول به علت رسیدید. یک بار آتش را میبینید، یعنی علت را پی میبرید به دود. بعد حالا به زبان منطقی اگر اینو بخوایم بگیم، میگیم آقا در هر برهانی که یک قیاسه، حد وسط همیشه واسطه در اثبات اکبر بر اصغر. اگر حد وسط فقط واسطه در اثبات اکبر برای اصغر باشد، اینو میشه برهان انی. اگر حد وسط در عینی که واسطه بر اثبات اکبر برای اصغر است، واسطه در ثبوت هم باشد، واسطه در اثبات یعنی علیت در ذهن، یعنی در ذهن اکبر رو میاد بر اصغر اثبات میکنه، واسطه در ثبوت یعنی علیت در خارج، یعنی در خارج هم اگر علت باشه میشه برهان لمی. تفصیل این دو برهان رو چون تو منطق خوندید، منطق سه، دیگه بنده وارد تفصیل این نمیشم. انشالله اگر سوالی بود، ابهامی بود، بپرسید، در گروه پاسخ خواهم داد. حالا اشکال اینه، این مقدمه رو بذارید کنار، اشکال اینه تو همون منطق گفته شده که از میان دو نوع برهان، برهان انی و برهان لمی، برهان لمی فقط مفید یقین هست، برهان انی مفید یقین نیست، برهان انی افاده یقین نمی کنه. و این برهان امکان وجودی که شما تقریر کردید، این برهان انیه. چرا؟ چون شما ممکن الوجود رو حد وسط قرار دادید، گفتید جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی نیازمند واجب الوجود است، پس جهان نیازمند واجب الوجود است. این ممکن الوجود میشه شکل اول قیاس اخترانی، در صغرا محمول، در کبرا موضوع. شرایط هم که رعایت شده منتج شه، ایجاب صغرا کلیت کبرا. خب این ممکن الوجود حتی، خب اگر ممکن الوجود سوال معلول هست یا نیست؟ بله معلول. و اگر معلوله، یعنی شما از معلول سیر به علت کردید، از ممکن الوجود استفاده کردید، واجب الوجود اثبات کردید، یعنی از معلول به علت رسیدید، و این یعنی برهان انی. اگر برهان انی شد، ما تو منطق خوندیم برهان انی مفید یقین نیست، شما چطور در فلسفه ای که کلن باید با یقین بیان بالمعنی الاخص با یقین بالمعنى الاخص سر و کار داشته باشین و فقط براهینی که فاده یقین بالمعنى الاخص میکنه باهاش استدلال ها رو بیارید، یعنی استدلال هایی بیارید که یقین بالمعنى الاخص رو فاده میکنه، چطور شما آمدید در این فلسفه ای که علم برهانی است از برهان عینی استفاده کردید؟ و این اشکال داره دیگه، این اعتراض اینه، اشکال اینه. علامه طباطبایی بر اساس مبنایی که خاص خودشونه و در اوایل نهایی هم این مبنا رو گفتن، نمیدونم اونجا اول نهایی رو میکنید بهتون گفته شد یا نه، اینو پاسخ میدن، میگن که برهان عینی، درست این برهان ما برهان عینی نیست، ولی اینجوری نیست که هر برهان عینی مفید یقین نباشد، بلکه ما یه سری برهانهای عینی داریم که مفید یقینه. اگه یادتون باشه برهان عینی در منطق دو قسم بود، برهان عینی نوع اول، عینی نوع دوم. بله، تو عینی نوع اول شما از یک معلول به علت میرسیدی، دود رو میدیدی به آتش میرسیدی، تو عینی نوع دوم از دو معلول علت واحد پی به علت میبردید، مثلا گرما و روشنایی دو معلول آتشن، گرما رو میدیدی به روشنایی پی میبردی، این میشد سیر از یک معلول یا یک معلول دیگر، و این میشد برهان عینی نوع دوم. علامه طباطبایی این تو منطق بیشتر از این ما نداریم، از عبارات علامه طباطبایی تو اوایل نهایی استفاده میشه که ایشون قائل به یک برهان عینی نوع سومی هم هستن. اون دوتا برهان عینی، یعنی عینی نوع اول که فقط از یک معلول به علت میرسی مثل دود و آتش، و عینی نوع دوم که از یک معلول به معلول دیگه پی میبری مثل روشنایی و گرما، روشنایی آتش رو می‌بینی پی به گرما می‌بری، اینها مفید یقین نیستن. ولی علامه می‌فرمایند ما یک عینی نوع سوم داریم که انتقال از یکی از ملازمات عامه به ملازم دیگر است، اینجا این مفید یقینه. چطور؟ این ملازم عامه رو باید توضیح بدم. ایشون میگه براهین فلسفی از این سلخه، ببینید شما وجود رو وقتی می‌ذارید وسط، وجود ملزومه، بله، این وجود دو تا صفت دارد، دو تا لازم داره، امکان و وجوب. گاهی میگید وجود ممکن است، امکان یه وصف وجوبه، یکی از احکام وجوده. یه بار میگید وجود واجب است، وجوب یکی دیگه از احکام وجود است. یعنی شما دو تا صفت دارید، یک صفت امکان، دو صفت وجوب. این صفت امکان و وجوب ملازمند با یکدیگر، یعنی وجود ممکن با وجود واجب ملازمه دارد. یعنی چی؟ یعنی ما اگر وجود ممکن را ببینیم، عقل ما حکم می کند که وجود ممکن باید معیت داشته باشد با وجود واجب، یا به زبان ساده بگید هر جا وجود ممکن باشد در ملازمت او باید وجود واجب الوجودی نیز باشد، همراه او باید واجب الوجودی نیز باشد. یعنی اگر شما اومدید رابطه ممکن و واجب را، یا بگید رابطه وجود ممکن را با وجود واجب، رابطه معلول به علت نگرفتید که از معلول به علت سیر بشه بشه عینی نوع اول، بلکه اومدید گفتید که وجود ممکن با وجود واجب ملازم همان، ملازم هم نه به معنای عینی نوع دوم که دو معلول علت واحد باشن ها، ملازمن یعنی اینا همراه همان، همین که وجود ممکن باشد در ملازمت آن باید واجب الوجودی نیست باشه، وجود واجبی نیز باشد، از یک ملازم به ملازم دیگر رسیدی. این میشه درست برهان نوع سوم از برهان عینی. علامه میفرماید این مدل براهین مفید یقین است. حالا این حرف علامه تا چند اندازه درست است درست نیست، اینها دیگه یکم بحث‌های تخصصی است، اینجا نمی‌خوام واردش بشیم. اگر خواستید اعتبار سنجی بکنید، بنده اون فایل‌های صوتی که برای مدرسه میه نواب، حوزه میه نواب، برای طلاب سطح سه نهایی تدریس کردیم، اون جلسات اول اگر سرچ بکنید و مدرسه نواب رو تو کانال دین و فلسفه، اون جلسات اول که موضوع جلسات رو هم نوشتم اونجا میتونید گوش بدید، اونجا مفصل ما از بیرون برای طلاب اینو توضیح دادیم، اگر کسی علاقه داشت میتونه مراجعه بکنه، حتی مقالاتی هم در این زمینه نوشته شده. خب علامه میفرمایند که این از اون برهان عینی نوع اول و دوم نیست که افاده یقین نکند، بلکه یک نوع سومی است که افاده چی میکنه؟ یقین میکند. و حتی جالب اینه که به سخن شیخ در کتاب برهان از منطق شفا هم استناد میکنم، که دیگه حالا اونجا آیا شیخ این مطلبش اینه یه چیز دیگه است، همه اینها داستان توش است. خب ببینید اعتراض اینه که این بیانی که شما آوردید بیان برهانی مفید یقین نیست و ان البرهانه انما یفید الیقین اذا کان السلوک فیه من العله الى المعلول. برهان افاده یقین میکنه وقتی که شما از علت به معلول سیر کنید و هو البرهان اللمی که بهش میگیم برهان اللمی. اما برهان انی که در اون برهان شما از معلول به علت سیر میکنید افاده یقین نمیکنه همچنان که در منطق بیان شده. از سوی دیگر از آنجا که واجب الوجود تعالی علتا لکل ما سوا غیر معلول شیء به وجهن، از آنجا که خداوند علت ما سوای خودشه و معلول چیزی نیست، سلوک در اثبات وجود واجب از هر چیزی که میخواد باشه غیر واجب محور استدلال قرار بگیرد، این نوع سلوک و راهپیمایی در استدلال که از معلول در واقع از معلول به علت خواهد بود، چون بالاخره غیر واجب الوجود شده حد وسط استدلال، غیر واجب الوجود هر چه که باشد، میخوای اسمشو بذار ممکن الوجود یا هر چیز دیگه فرق نمیکنه، غیر واجب الوجود معلول واجب الوجود است. پس شما در واقع از معلول به علت سیر کردید و سیر از معلول به علت میشه برهان عینی و برهان عینی افاده یقین نمیکنه. ولی جواب آن جواب اینه که برهان عین منحصر در اون موردی که از معلول به علت سیر میشه نیست که افاده یقین نمیکنه، بل ربما یسلک فیه من بعض لوازم الامت التي للموجودات المطلقه الى بعض آخر، چه بسا در این برهان از بعض از لوازم عامه ملازمات عامه برای موجودات مطلق به بعض دیگر ما میرسیم. موجودات مطلق منظور چیه؟ یعنی موجود به ما هو موجود، موجود به ما هو موجود مطلق از قید واجب یا ممکن نداره. این موجود به ما هو موجود یک اقسامی دارد. مثلا شما موجود رو تقسیم میکنی به واجب و ممکن، الموجود و اما واجبون و اما ممکن، الموجود و اما علتون و اما معلول. این موجود که یا واجب یا ممکن یا علت یا معلول، این واجب و ممکن که از اقسام موجود مطلق است یا علت و معلول که از اقسام موجود مطلق است، نسبت به هم ملازمه دارند. یعنی اگر وجود واجب باشد، وجود ممکن باشد، به ملازمت و در معیت او باید وجود واجبی نیز باشد. این افاده یقین میکنن و هو یفید الیقین. و قد سلک فی البرهان السابق من حال لازمت لمفهوم و موجود ما هو مسابق للموجود من حیث الوجود الی حال لازمت اخرى له. حالا ما تو این برهان پیشین یعنی برهان امکان وجود از حالتی که لازم مفهوم موجود ما بود، یعنی لازم مفهوم موجود مطلق است. موجود مطلق چیه؟ موجود مطلقی که مسابق، بله، موجود مایی که مسابق با موجود از حیث موجود است. از این یکی از لوازم این موجود مطلق، مثلا از وجود ممکن، از امکان که یکی از لوازم موجود مطلقه، رسیدیم به چی؟ سلوک کردیم به حال لازمت اخرى، به یک لازم دیگه، به یک حالتی که لازمه دیگری از این موجود مطلق است. مثلا چی؟ از وجود، از وصف امکان که یکی از اوصاف موجود مطلقه، ما به لازم یا ملازم او که همان واجب باشد منتقل شدیم. و هو ان من مصادیقهی وجود علت غیر معلولت یجب وجود حال ذاتا. و این لازم دیگر چیه که از وجود ممکن رسیدیم به او؟ اینه که از مصادیق این موجود مطلق وجود علتی است که معلول نباشد و این موجود ممکن وجودش به واسطه اون وجود علت واجب بشود. فقط تبین بذلک ان البیان المذکور برهان عینی مفید للیقین. از این توضیحی که گفتیم روشن میشه که این استدلال یه برهان عینیه، ولی عینی که افاده چی میکنه؟ یقین میکنه، مانند دیگر براهینی که در فلسفه وضع شده برای بیان خواص موجود، یا خواص یعنی احکام، ویژگی های موجود. دقت داشته باشین که تمام اقسامی که شما در مقسمش رو موجود قرار میدید میشه از خواص موجود. مثلا میگید موجود مطلق، یعنی موجودی که قید واجب یا ممکن نخورده. موجود به ما هو موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن. واجب و ممکن میشه از احکام و از خواص موجود مطلق. موجود مطلق تقسیم میشه به علت و معلول، علت و معلول میشه از خواص موجود مطلق. موجود مطلق تقسیم میشه به فعل و بالفعل و بالقوه، بالفعل و بالقوه میشه از خواص موجود مطلق و هاکذا. این احکام با ملازمه خودشون مساوی موجود عامن. اینو تو اول نهایه خوندین شما. یعنی چی؟ مثلا شما اگر بگید موجود واجب است، خب موجود عام از واجبه، واجب اخص از موجوده. چرا؟ چون موجود عام از اینه که واجب باشد یا ممکن باشد. خب اینجا رابطه موجود با واجب به تنهایی، یا رابطه موجود با ممکنه به تنهایی، ممکن اینا رابطه عام و خاصه. ولی اگر گفتید که الموجود و اما واجبون و اما ممکن، موجود یا واجب است یا ممکن، این محمول واجب و ممکن با هم دیگه میشه مساوی موجود مطلق، چون موجود مطلق از دو حال خارج نیست، بالاخره آنچه که موجوده یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. این اصطلاحا به قول علامه مرددت المحموله، این محمول با مقابل خودش، یعنی این امکان با مقابل خودش که میشه واجب، با همدیگه میشن مساوی موجود عام یا موجود مطلق. خب تا همینجا این فایل تمام بشه، ادامه بحث رو در فایل بعدی انشالله خدمت شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.